ني أبين تو رقاو دبرم من مود لير بلا مهرجيز وازناهنم قلب ما وافو ولي سركلي
در واقع وعده خودشون تلاش کردن عمل بکنن با پخش قطعاتی که شنیدید. امیدواریم که کمی به حال هوای شما و کمی به روزگاری که شما در اون به سر میبرید کمک کرده باشه. باز همین امکان مهیا شد که برگردیم و ادامه برنامه پا به پای بهار رو با قدرت هرچه تمام ادامه بدیم و من محمد فیروزی کماکان افتخار دارم که تا ساعت 18 به یاری خداوند در خدمتتون باشم. در دقایق گذشته من یک خبر رو در خصوص امتیاز دارندگان طرح ملی مسکن براتون قرائت کردم. جا داره باز هم از این اخبار و اخبار خوشایندی که در سال گذشته به گوشمون رسید یادآوری بکنیم و انشالله که حالمون بهتر بشه. یکی از خبرهای خوبی که در سال گذشته شنیدیم مربوط میشه به بخش سلامت. کلان بیمارستان قدیر در سالی که گذشت افتتاح شد. خبر از این قرار هستش که دومین کلان بیمارستان مدرن و مجهز کشور با عنوان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدیر در مجتمع بیمارستانی شهدای تجریش تهران در سال 1402 افتتاح و به بهره برداری رسید. این پروژه در قالب طرح توسعه بیمارستان شهدای تجریش به همت یکی از خیرین سلامت در سال 1390 در زمینی به مساحت 6000 متر مربع کلید خورد و در سال 1394 با پیشرفت فیزیکی حدوداً 5% جهت تکمیل و احداث به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه واگذار شد. طی سالیان اخیر این پروژه با هزینه بالغ بر 1400 میلیارد تومان تکمیل و به بهره برداری رسید و در سالی که گذشت به صورت کامل افتتاح شد و شامل 5 بلوک و 13 طبقه میشه. ظرفیت 821 تخت خواب داره و شامل اتاق‌های عمل جراحی هوشمند با 24 تخت خواب، بخش‌های ویژه CCU، NICU، ICU، زایمان LDR، اورژانس پیشرفته مجهز به هلیپورت هوایی، آنژیوگرافی مغز، تصویربرداری، دیالیز، فیزیوتراپی، درمانگاه‌های فوق تخصصی، بخش‌های آزمایشگاهی و بخش‌های دیگه میشه که بسیار خبره خوشایندی هستش این اتفاقاتی که میشنویم به خصوص در بخش سلامت و امیدواریم توزیع خدمات درمانی سلامت و بیمارستان ها در کل کشور هم یک جنبه متوازن و یک جنبه عادلانه تری به خودش بگیره. مردم شهرهای مختلف از راه های دور و نزدیک بتونن چنین بیمارستان هایی رو مثل بیمارستان در واقع قدیر که یک کلان بیمارستانه و مثل بیمارستان میلاد در بخش های مختلف کشور در قطب ها و بوم های مختلف داشته باشن و بتونن بدون در واقع طی مسافت های طولانی و در شهرهایی که مردم اونجا بیشتر به لحاظ فرهنگی و زبانی باهاشون نزدیک هستن چنین بیمارستان هایی رو داشته باشن و برنامه ریزی کنن برای درمان. به هر حال بیماری و سلامت بخش های جدای ناپذیری از زندگی ما انسان هاست و بخشی از این در واقع تقدیر الهی هم معطوف شده به پیشرفت علم پزشکی و انسان ها به واسطه بیماری ها در بدن خودشون در سلامتی خودشون کنکاش کردن. امروز علم پزشکی یک پیشرفت بسیار خوبی رو تجربه کرده و در کشور ما هم یکی از کشورهایی هستیم که سلامت هستیم در بعضی از بخش‌های پزشکی مثل بخش قلب، مثل بخش‌های در واقع درمانی دیگر، بخش‌های داخلی و امروز میتونیم علاوه بر این که به مردم به خودمون خدمات خوبی رو بدیم میتونیم به صورت گردشگری سلامت در حوزه داخلی و خارجی هم به مردممون خدماتی رو بدیم که این یکی از افتخارات خوب هست برای کشور ما. امیدواریم در بخش‌های پزشکی تولیدات و تجهیزات مرتبط هم به صورت حد اکثری در کشور خودمون ساخته بشه و ما در بخش‌های پزشکی هم اون جهش تولید و مشارکت مردمی که میشه مردم متخصص در این حوزه ها رو به شکل حد اکثری داشته باشیم. در روزهای گذشته ما در پیامکامون اشاره هایی داشتیم به مشکلات مالیاتی، به مشکلاتی از سمت سازمان تامین اجتماعی مرتبط میشد، به بخش های بانکی. این بخش ها، این مشکلات عمدتاً در واقع به صورت گسترده در همه بخش ها، در نظام سلامت و تولیدات صنعتی این بخش ها، در بخش های دیگه، در بخش های اقتصاد دانش بنیان و بخش های مختلف کم و بیش به شکل حالا کم و زیاد دیده میشن. امیدواریم که این مسئولان کشور ما قدر این مردم رو بدونن و بسیار بسیار بر این موضوع که تلاش مضاعف بکنن برای رفع مشکلات همت مضاعف داشته باشن، همونطور که همکاران من تلاش کردن تا مشکلات ما برطرف بشه و مشکلاتی که در این برنامه داشتیم رو برطرف کردن با یک تلاش مضاعف. امیدواریم که در همه بخش‌های کشور هم شاهد این تلاش‌ها باشیم. خب ما خدا رو شکر اولین ارتباطمون در این برنامه با کارشناسمون برقرار شد و قرار هستش که با کارشناس رسانمون صحبت، با کارشناس بخش کتابمون صحبت بکنیم، سرکار خانم الهام قاسمی. من خواهشی که دارم از همکاران صدای داخل استودیو یا صدای گوشی‌های من رو هم کمی تقویت بکنن تا من بتونم با سرکار خانم قاسمی ارتباط بهتر و راحت‌تری رو داشته باشم. سرکار خانم سرکار خانم قاسمی، اگه صدای من رو میشنوید خدمتتون عرض سلام دارم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم.
زنده باشین خانم قاسمی، امیدوارم که عصر خوبی رو سپری کرده باشید. یک هفته از نوروز گذشته و امیدوارم که این هفته و این ایام نوروز بر شما هم خوش گذشته باشه و اتفاقات خوبی رو تجربه کرده باشید. کمی اگر همکاران باز هم صدا رو تقویت بکنن در داخل استودیو ممنون میشم. خانم قاسمی از شما هم خواهش میکنم یک مقداری با صدای بلندتر نسبت به روزهای گذشته صحبت کنید تا ما بتونیم کیفیت ارتباطی بهتری رو داشته باشیم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. میشنویم از کتابهایی که امروز برامون آماده کردید.
خواهش میکنم. من کتابهایی که آماده کردم مصادف هستش با ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در ماه مبارک رمضان. اگر که موافق باشیم شروع بکنیم کتابها، معرفی کتابها رو.
بله بله با کمال میل میشنویم.
ابتدا تبریک میگم به شما و شنوندگان محترم این روز رو. اولین کتابی که قراره که معرفی بشه کتاب زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام هستش که کتاب بدون مقدمه در 12 فصل تألیف شده که فصل اول به ولادت امام حسن و مراسم نامگذاری ایشون اشاره داره.
بله.
نمثلی در فصل دوم به زندگی اون حضرت در زمان پیامبر میپردازه و مطالبی رو با عنوان ارث رسول خدا به حسنین و ذکاوت و استعداد فوق‌العاده امام حسن اشاره میکنه. همچنین در فصل سوم شمه ای از فضایل حسنین در دوران کودکی و نوجوانی رو بیان میکنه و در فصل بعدی زندگی اون حضرت پس از رحلت پیامبر تا پایان خلافت عثمان رو بررسی میکنه. فصول دیگر کتاب عبارتند از زندگی اون حضرت در زمان حکومت امام علی، دوران امامت امام حسن تا صلح معاویه، ماجرای صلح و علال کنارگیری امام حسن از حکومت، مخالفان پیمان صلح، شمه فضایل و مکارم اون حضرت و سخنان حکمت آمیده ایشون و شهادتش امام حسن در کتاب اشاره شده. فصل آخر این اثر در زنان و فرزندان امام حسن اشاره کرده. این اثر به قلم استاد سید هاشم رسولی محلاتی نوشته شده و تا کنون در 5 نوبت توسط انتشارات بوستان کتاب قم در 472 صفحه روانه بازار چاپ شده. اثر بعدی که میخوام معرفی بکنم یک رمان هست در رابطه با زندگی امام حسن. یکی از رنجبارترین مقاطع زندگی امام حسن هم از بودن ایشون با معاویه این اشرفزاده مکار و قاصب بوده. سید علی شجاعی در داستان ها سینون به مقابله خیر و شر در چنین اوضاعی میپردازه. نویسنده از فاصله نزدیک تصویر نماد شر یعنی معاویه ابن ابو سفیان رو ترسیم میکنه تا خواننده بتونه بهتر با ماهیت پلید این شرور آشنا بشه. موضوع صلح محور اصلی این کتابه و بقای این داستان به لحاظ زمانی 11 سال آخر زندگی امام حسن مجتبی، یعنی سالهای ما بین شهادت امام علی و به شهادت رسیدن امام حسن رو روایت میکنه. در واقع نویسنده با رفت و آمد، رفت و برگشت های راوی بین دو جبهه امام حسن و معاویه به شخصیت و اهداف معاویه، دوران خلافت امام حسن مجتبی و رویای روی ایشون با مکر و حیله معاویه اشاره داره.
صدای باندون انگار از بیرون داره میاد. بله بفرم.
خواهش میکنم. سید علی شجاعی به عنوان یه داستان نویس کار کشته صلح امام با معاویه رو از نقطه نظر خودش برای در واقع مخاطب تفسیر میکنه. به اعتقاد این نویسنده صلح امام حسن با معاویه موجب شد که جنگی در مکه صورت نگیره و خیال خام معاویه برای مبارزه با امام و فتح مکه نقش بر آب بشه. با این حساب صلح امام در حقیقت نوعی پیروزی بود که چهره پلید معاویه و حقانیت امام رو برای مسلمان‌ها اثبات بکنه. شجاعی در این اثر کوشیده تا از یه نسلی کاملا متفاوت بهره بگیره. در تلاش بوده که با استفاده از ضرب المثل های عربی و در آمیختن اون با زبان فارسی یه نوع خاصی از داستان پردازی رو در واقع بیافرینه و در اون از دو زبان عربی و فارسی استفاده کرده. گاهی وقتی میبینیم یه ضرب المثل هایی رو در رمان استفاده کرده که برای مخاطبان امکان داره که ناآشنا باشه. نوع روایت پردازی شجاعی در این اصل قابل توجه هستش و راوی داستانش رو به صورت انتخاب کرده که هم نشان دهنده جبهه مسلمون ها باشه، هم اعتقاد پیروان معاویه رو برای مخاطب روشن کرده. جالبه که بدونید که شجاعی کل داستان رو در 14 بخش بیان کرده و برای هر کدوم از اونها یکی از حروف عربی رو به عنوان اسم انتخاب کرده. اگه تمامی این اسم ها رو در طول کتاب کنار هم بچینیم میرسیم به این جمله حسن و منی و انا من حسن. سید علی شجاعی برای اینکه در بازگویی وقایع تاریخی کتاب دچار خطا نشه 55 منبع رو مطالعه کرده و سعی کرده که تنها به وقایعی اشاره کنه که مستندات تاریخی داره. این نکته مانع از اون نشده که نویسنده از قوه تخیل خودش کمک نگیره. تمامی اون رخدادهای تاریخی در این کتاب ریشه در واقعیت دارن و در واقع مؤلف در برخی جزئیات تصور و خیال کرده. نامگذاری زیبای این کتاب از ویژگی‌های خلاقانه این اثر هستش و ناگفته نمانه که این داستان دینی و تاریخی توانسته در 25 دوره جایزه کتاب فصل در بخش رمان به عنوان کتاب برگزیده معرفی بشه. این اثر تاکنون در 8 نوبت و در قالب 271 صفحه توسط نشر نیستان چاپ شده. کتاب دیگه‌ای که میخوام معرفی کنم در حوزه کودک و نوجوانه به اسم مثل امام مشتبه باشیم. کتاب بیست مثل امام مشتبه باشیم شامل 5 داستان از زندگی امام حسن به زبان کودکان است. اثر ویژه گروه سنی ب و جیم هستش و نویسنده کتاب یعنی آقای سید محمد مهاجرانی 5 مورد از آموزه های شخصی و اجتماعی زندگی امام حسن رو در قالب داستان های کودکانه و امروزی برای کودکان به قصه تبدیل کرده و موضوعاتی از جمله محبت با حیوانات، مقتنم شمردن فرصت ها و دعا کردن برای دیگران رو در اثرش گنجونده. این کتاب توسط نشر مهرستان در 12 صفحه و با تصویرگری خانم مینا محبت نیا به چاپ رسیده. اگر که وقت داریم من یه اثر دیگر رو هم معرفی بکنم.
بله بله حتما میشنویم.
خواهش میکنم. بله. اثر بعدی ما اسمش هست عشق در برابر عشق، نوشته آقای امید کورهچی، نویسنده معاصر ایرانی که در رابطه با امام حسن مشتبه هست. داستان با محوریت امام شروع نمیشه، در سطحی که با خود امام حسن شروع نمیشه، در موضوع با محوریت ایشون هستش. در این داستان هرمز یک شخصیت خیالی هستش که در روندی دراماتیک به حضور امام میرسه و داستان به اون سمت پیش میره. فضای عشق در برابر عشق نمایانگر عادات و رفتار مردم عربستان با گذشت نیم قرن از اشاعه دین اسلام بوده و یک شهر کوفه رو ترسیم میکنه، فرهنگ و منش اونها رو، و نویسنده موفق شده که احادیث و موضوعات امام حسن رو در بستر قصه قرار بده و به این ترتیب مخاطب علاوه بر اثر داستانی با سخنهای گرانبهای طبقه امام بزرگوار آشنا میشه. در واقع نویسنده هویت ایرانی خودش رو به این داستان گره زده و قصه رو پیرامون شخصیت یک جوان ایرانی به اسم هرمز شکل داده. هرمز دلش رو به یکی از دختران عرب باخته، اما هر دختری معشوقه او، یعنی یکی از دختری که ایشون معشوقش هستش، به جز هرمز یک رقبای دیگه هم داره که بین این هرمز و رقبای دیگه یک مسابقه رزمی برقرار میشه که هر کس که بتونه موفق بشه این دختر رو به دست میاره. اما این تنها شرط خانواده نیستش، مهمترین شرط این ازدواج به قصر رسوندن امام حسن مشتبه است که در این کتاب در واقع نویسنده مخاطب رو و اون شخصیت رو بین در واقع عشق و اون انتخابش برای قتل امام حسن قرار داده. هر اونچه که در کتاب در واقع اتفاق افتاده منصوب به معصوم هستش، اما از قول، فعل و تقریر و تمام مستندات از کتاب‌های معتبر روایی در واقع نقل شده. هر سخنی که امام در این داستان خطاب به هرمز گفته در حدیثی صحیح در واقع ثبت شده. این اثر عاشقانه در 270 صفحه توسط نشر کتابستان معرفت روانه بازار چاپ شده.
زنده باشین خانم قاسمی. خانم قاسمی قبل از اینکه دعای امروز ماه رمضان رو بر اساس این رسمی که خودتون پایگذاری کردید در این برنامه از زبان شما بشنویم، من میخوام به عنوان یک کارشناس کتاب سوالم رو در رابطه با اختزاعات نوشتن کتاب‌های مذهبی در رابطه با زندگی و سیره امامان پیشوایان دینی بپرسم برای کودکان و نوجوانان. فکر میکنید این کتاب‌های این حوزه چه اختزاعاتی دارن، چطور باید نوشته بشن و چه نکاتی لازم هستش که مد نظر نویسنده قرار بگیره، با توجه به این که ما از افرادی صحبت میکنیم که از زمان حیاتشون، حیات در واقع دنیاییشون، بیش از هزاران سال ممکنه که گذشته، قرنها گذشته، و نوجوان با اتفاقات، با اتمسفر و اون جامعه ای که اون پیشوای دینی، اون امام زندگی کرده آشنایی نداره. ممکنه که نوجوان امروز دنیاش حتی با دهه های قبل هم تفاوت کرده، با تلفن هوشمند عجین هستش، بله، با تلویزیون و رسانه مانوس هستش و نمیداند که در زمانهای گذشته زندگی های مردم هزارهای گذشته چگونه بوده. وقتی میخوایم در رابطه با چنین شخصیت های کتاب بنویسیم، چه نکاتی رو باید مد نظر بگیریم؟
ببینید، نوشتن در رابطه با کودک و نوجوان برخلاف تصور که همه فکر میکنن خیلی راحته، خیلی سخته. یعنی راه رفتن بر لبه تیره، چرا که شما باید طوری کودک رو با این ائمه آشنا بکنه و با بزرگان دین آشنا بکنه که متن خیلی برای سنگین و ثقیل نباشه و این ائمه خیلی هم دور از دست رسته اینشون در واقع کودک و نوجوان تصور نباشه. اولین کاری که ما میکنیم، ما باید روانشناسی کودک و نوجوان داشته باشیم. میگه بدونی برای هر مقطع از گروه سنی چه دست کتبی در واقع براشون لازمه، با چه نوع متنی، با چه نوع ساختاری. و چیزی که خیلی مهمه در کتاب‌های کودک و نوجوان، تصویرگری کتاب هستش. اینکه یک اثر در کنار یک متن خوب، روان و جذاب برای کودک و نوجوان، تصویرگری‌های زیبا و رنگی داشته باشه. چرا که بخش خیلی مهم می از کتاب‌های کودک و نوجوان تصویر هستش. یعنی علاوه بر اینکه متن تاثیرگذاره، بیشتر کودک و نوجوان با اون تصویر نگاه می‌کنن و با از اون طریق با کتاب ارتباط می‌گیرن. یکی این نکته، یکی این که نکته‌ای که کلاً در کل کتب تاریخی مهم هستش، منابع اون کتاب هستش. ما سعی بکنیم که این چیزهای تاریخی رو که در واقع استفاده می‌کنیم، متن‌ها رو سعی کنیم با استناد به منابع معتبر باشه و از این منابع متن بنویسیم و آثار تاریخی برای کودک و نوجوان خلق بکنیم.
بله،
من این دو مورد رو به ذهنم رسید در حال حاضر.
بسیار عالی، بسیار عالی. و میشنویم دعای امروز ماه رمضان رو از زبان شما و بعدش هم ترجمه این دعای زیبا رو.
خواهش میکنم. اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه و جنبنی فیه من حفواته و آثامه و ارزقنی فیه ذکرک به دوامه به توفیقک یا هادی مضلی. ای خدا، مرا در این روز بر روزه با اقامه نماز یاری کن و از لغزش ها و گناهان دور ساز و ذکر دائم نصیبم فرما به حق توفیق بخشی خود ای راه نمای گناه گمراهان عالم.
بسیار هم ممنون و متشکرم از حضورتون در این برنامه و معرفی کتاب های خوبی که داشتید و قرائت دعایی که فرمودید. شما رو به خدا میسپاریم تا فردا انشالله.
همچنین، خدا نگهدار.
زنده باشین. حالا صحبت از امام حسن علیه السلام شد و کتاب‌هایی که خانم قاسمی کارشناس خوب کتابمون معرفی کردن، جا داره این رو هم خدمتون عرض بکنم. در همین لحظاتی که ما در خدمت شما هستیم، در استادیوم آزادی هم اجتماعی با عنوان اجتماع امام حسنی ها در حال برگزاریت. میتونید از طریق فضای رسانه‌ای و برخی از شبکه‌های صدا و سیما هم حال و هوای اون برنامه رو دنبال کنید، اتفاقاتی که میفته. اگر خبر خاص و ویژه‌ای هم در این برنامه باشه، ما سعی میکنیم در قالب برنامه پا به پای بهار گزارشی هم از اون فضا و از اون برنامه خدمتون عرض بکنیم. اینجا کماکان برنامه پا به پای بهار هستش و ما با این مجله رادیویی در خدمت شما هستیم و یکی از افتخارات این برنامه در قالب این ویژه برنامه‌های نوروزی این هستش که ما هر روز سراغ یک قوم محترم ایرانی میریم، از حال و هوای اونها عادات و رسوم اونها، نوع زندگیشون، عادتها و فرهنگی که در اونجا جریان داره صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم با یک کارشناس خوب، جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، که بعد از شنیدن یک قطعه زیبا مربوط به قوم فارس به سراغ ایشون خواهیم رفت و اتفاقات مرتبط با قوم فارس رو از زبان ایشون خواهیم شنید. بله، برگشتیم به استودیو و برنامه پا به پای بهار. قرار هستش که صحبتامون رو ادامه بدیم با کارشناس خوب، خوش اخلاق برنامه‌مون، جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، و ببینیم امروز در رابطه با قوم فارس چه نکاتی رو قرار هستش که با ما در میون بگذارن. من از همکارانم قبل از آغاز گفتگو خواهش میکنم که داخل استودیو صدا رو به من بدن، چون من احساس میکنم که صدای داخل رو ندارم، و اگر صدا کیفیتش برقرار هستش خدمت آقای دکتر ملکی سلام از عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای فیروزی، مجری توانمند با اخلاق، همچنین از جناب آقای مهندس بنی صفار عزیز، تهیه کننده محترم. تبریک عرض میکنم سال نو را، آرزوی توفیقات روز هفتم و سربلندی و موفقیت داریم برای هموطنان عزیزمون. در خدمت حضرت عالی هستیم.
زنده باشین. آقای دکتر ملکی بفرمایید نکاتی که دارید در رابطه با قوم عزیز و محترم فارس.
چشم. از شبه که قوم فارس یا فارسی زبانان هویت ملی ماست که اکثریت ساکنان این سرزمین هستند، سرزمین ایران هستند. قوم فارسی بزرگترین قومیت ایرانی که عامل وحدت، تقویت کننده و پیوند دهنده سایر اقوام هم هستند. قوم فارسی یا به سلمون فارسی زبانان مردم ایران تباری هستند که بیشترین تأثیرگذار را در تاریخ در حوزه علم و هنر و فرهنگ و گسترشون در جهان داشتند. زبان فارسی ایران، زبان فارسی ایرانیان، افغانستان و تاجیکستان داره، البته گویش‌هاشون با هم دیگه متفاوت هست. جمعیت فارسی زبانان در ایران حدود 57% یا به اصطلاح 50 میلیون نفر در ایران برآورد شده است. خب کشور دیگه هم همین آمار رو دارن، یه مقدار بیشتر و کمتر. علاوه بر این سه تا کشوری که رسما زبان فارسی دارن، کشورهای ازبکستان، پاکستان، روسیه، آلمان، کانادا، عمان، هلند